کسی اونجا هست؟ الو الو، کسی اونجاست؟
ایستگاه آلفا به گوشم.
سلام، اونجا کجاست؟
چی؟ متوجه نمیشم. شما؟
صدا خوب نمیاد. ببخشید، شما؟
من شهرزادم. شما؟
وای، باورم نمیشه. من دارم با شهرزاد ایستگاه فضایی حرف میزنم.
بله، من شهرزاد هستم. عزیزم، نگفتین شما کی هستین؟
چقدر خوشحالم. میشه با آقای صالح صحبت کنم؟
عزیزم، گلم، شما کی هستی؟ چطور روی خط بیستیم ایستگاه اومدی؟
حالا میشه بازم قصه پاکت فلزی برامون بگی؟
بله بله عزیزم، من که دلم میخواد، ولی این سیاوش سفاریان نمیذاره.
شهرزاد چیه؟ با من چیکار داری؟
باز بیدار شدن.
بابا همش صحبت میکنه نمیذاره بخوایم. بگی بخواب دیگه شهرزاد.
بخواب دخترم، بخواب.
شهرزاد جان، به نظرت بهتر نیست بخوابی؟
فرماندهم فرمانده های قدیم.
مردم زمین سلام، شما شنونده اپیزود شماره 31 پادکست ایستگاه فضایی هستید و در واقع باید بگم که این اولین قسمت از فصل 4 پادکست ایستگاه فضایی. خیلی خوشحالیم که در این 4 فصل همراه ما بودید. حالا که به فصل 4 ایستگاه فضایی رسیدیم، امیدواریم که همچنان در کنار ما بمونید، چرا که تنها امید ما، تنها حس خوشایندی که برای ما وجود داره اینه که شما ما رو میشنوید. و خیلی ممنونیم که خیلی وقتا صبور بودید در برابر توقف‌های ناهنگامی که برای این پادکست به وجود میومد. برای مدتی بی‌نصب شده بود، برای مدتی ترجیح دادیم که اپیزود جدیدی رو منتشر نکنیم و حالا خوشحالیم که در سال 1402 همچنان ایستگاه فضایی پاورجاست، همچنان در این ایستگاه شهرزاد میرسلطانی، محمد صالح تیمار و خانم مارال کوشکی حضور دارن. سلام به شما خانم کوشکی.
سلام، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم ایستگاه فضایی. خیلی خوشحالم که دوباره توی این جمع هستم و در این فضا حضور دارم.
متشکرم. شهرزاد
سلام میکنم به همه شنونده ها. من هم خیلی خوشحالم که دوباره شانس این رو دارم که قصه هام رو اینجا روایت بکنم.
قصه یعنی نکنه قرار باز پاکت فلزی و اینها قصه شو روایت کنی؟
قوطی فلزی.
نه سال قوطی که نبود، پاکت بود دیگه. شهرزاد اذیت نکنیم.
بله،
دست کم تو فصل 4 قول بدیم که شهرزاد کسی اذیت نکنه.
من خیلی اذیت نشدم، نمیدونم شما اگه کردین موفق شدین در این زمینه.
تلاششونو
کردن.
جدی شما هم تلاش کردین؟ یعنی امارال نه. فقط صالح بوده که اینجا
ریکورد های پشت صحنه موجوده، این که واقعا اذیت شدن.
آها جدی. خب به هر حال ما هم خیلی خوشحالیم که همچنان شهرزاد میرسلطانی با ما هست. قصه نمیگین تو این اپیزود، تو این فصل جدید؟
چرا، قصه هم داریم و از اونجایی که قرار هست دوباره کودکان رو به ایستگاه فضایی برگردیم.
بله شنیدیم، همین شروع پادکست هم شما داشتید با کودکان صحبت می‌کردید. صالح
سلام به شما و سلام به شنونده های ایستگاه فضایی.
راجع به کلی چیز هیجان انگیز می‌خوایم توی این فصل صحبت بکنیم، ولی این بار در این اپیزود راجع به اقمار می‌خوایم صحبت بکنیم. یکی از سوژه‌هایی که اتفاقاً بی مناسبت با انتشار این اپیزود هم نیست، چرا که 25 فروردین ماه گذشته فضاپیمای جوس به مقصد، باید بگیم مشتری یا اقمار مشتری، ساله
در اصل باید بگیم به دیدار قمرهای یخی مشتری،
به دیدار قمرهای یخی مشتری میره.
قمر اروپا، گانیمد و کالیستو.
حیف نیستش این وسط در واقع یو از این فهرست دور میمونه. میدونیم 4 قمر گالیلئی معروف هستن.
بله
یو
بله.
رو چرا تنها
گذاشتن؟ یو قمر یخی حساب نمیشه، در واقع اون پوسته یخی که اون 3 قمر دارن نداره، ولی آه. جوس از راه دور به یو هم نگاه خواهد انداخت.
اول از همه با این شروع بکنیم که اصلا به چه جرمی ما میگیم قمر، چون تو منظومه شمسی یه خورشید داریم، 8 سیاره داریم، کلی سیارک هستن که سرگردانن، دنباله دارها هستن و البته که اقمار، زمین یه دونه قمر داره، ولی وقتی میخونیم که سیاره دیگه پر قمر هستن یه خورده برامون عجیبه. قمر اصلا به چه چیزی ما میگیم قمر؟
قمرها اجرام آسمانی هستن که در یک مدار مشخص در فضا دارن به دور یک سیاره میچرخن و در واقع مشخصه این قمرها در مقایسه با سایر اجرام آسمانی از نسبت جرمشون با یک سیاره، از نسبت شعاعشون با یک سیاره و البته از اینکه چطور دارن حول اون سیاره میچرخن مشخص میشه. این نکته نظرم یادمون نره که اجرام آسمانی مثل کتول سیاره ها هم در واقع قمر دارن، یا حتی بعضی قمرها خودشون قمر دارن، یعنی یک قمر دیگری هست که داره به گرد اونها میچرخه.
مثلا میتونیم در واقع پلوتو رو بگیم که دیگه از فهرست سیاره های منظومه شمسی بیرون انداخته شده، تبدیل شده به یک سیاره کتول در فهرست در واقع طبقه بندی اجرام منظومه شمسی، ولی یک قمر داره، قمر شارون، که خیلی بله. قمر بزرگی هم هست.
دقیقاً شارون نسبت جرمش به نسبت جرم خود پلوتو حدود 12% و شعاعش حدود نصف شعاع پلوتو، یعنی قمر بزرگی بزرگ. حساب میشه برای اون سیاره. این نسبت جرم و نسبت شعاع حدود مثلا 0.1 لحاظ میشه در محاسبات ما، اما یه سری استثناء هم وجود دارن که از جمله معروف ترین هاشون همین قمر شارونه. و یادمون نره که شارون کاملا نمیتونیم بگیم به دور پلوتو داره میچرخه، اینها حول یک گرانیگاه مشترکی در فضا انگار دارن دور همون گرانیگاه میچرخن، ولی خب وقتی نگاه میکنیم اینطور به نظر میاد که شارون داره گرد پلوتو میچرخه.
حالا در واقع ماجرای این سیاره کتول پلوتو رو میتونیم بذاریم کنار، چون انقدر هیجان در جاهای دیگه منظومه شمسی و قمرهای دیگه هست که من ترجیح میدم که زمانمون رو اختصاص بدیم به اونها. گفتی که در واقع وقتی به یک قمر نگاه میکنیم، یک قمر رو در فهرست اقمار قرار میدیم که جرمش نسبت به سیاره اصلی، سیاره که دورش میچرخه، یک جرم معینی باشه و در این حال دور اون سیاره بچرخه، ما سیاره گازی داریم و سیاره سنگی، آیا اقمار هم ممکنه که گازی باشه؟
نه، تا به حال ما قمری در واقع کشف نکردیم که جنسش از گاز باشه. قمرها در واقع اون اجرامی که دارن گرد سیارات میچرخن، همشونی که تا الان کشف کردیم از جنس همین سنگ و خاک و این شکل و شمایلی هستند که در سیارات سنگی باشه مواجهیم.
خب اگه قرار باشه که قمر محبوبی رو انتخاب بکنیم، هر کدوم از ما ممکنه که یه قمری رو بخوایم در این فهرست، چون سیارهای منظومه شمسی پر از اقمار هستن دیگه، اگه قرار باشه که قمری رو انتخاب بکنیم، اجازه بدید از مارال کوچک شروع بکنیم. قمر مورد علاقه شما کدوم قمره مارال؟
حقیقتا بین این همه قمری که توی منظومه شمسی وجود داره، من ماه خودمون انتخاب میکنم.
ماه آره. یعنی این همه قمر هیجان انگیز دیگه،
واقعا ماه برام یه جایگاه. آره خب هر کدومشون
تیتان، نمیدونم انسلادوس، این همه اسمای جذاب و هیجان انگیز هست،
خیلی قمرهای هیجان انگیزی هم هستن، مثلا خود گانیمد. اما برای من حساب ماه با بقیهشون واقعا فرق میکنه، برمیگرده به دوران کودکیم. خب من هیچ همبازی نداشتم و همیشه وقتی که ناراحت بودم یا خیلی خوشحال بودم یا یه اتفاقی تو زندگی میافتاد، این بودش که مثلا با ماه واقعا میشستم و با ماه صحبت میکردم، گهگداری بهش نامه هم مینوشتم و نامه هم دارم.
عجب، باید خوندنی باشه اون نامه رو، باید بخونی. میدونیم که در بین همه در واقع موجودات زنده و بیشتر شد در زندگی انسان که فهمی داره از بالای سرش و ماه رو میبینه، این سوژه عجیبیه. فکر میکنم، حدس میزنم برای حیوانات هم کم و بیش همینطور باشه. میدونیم که نسبت به حضور ماه عکس العمل های متفاوتی نشون داده میشه، حتی مثلا حیوانات شکارگر
طبیعت هم نسبت به حضور ماه
طبیعت هم نسبت به حضور ماه در واقع واکنششون میده، ولی برای انسان خیلی الهام بخش و به نوعی رویاساز بوده، حتی منجر به این شده که اشعاری به سرایت درباره ماه. اگه قرار باشه شما یکی از اشعار رو بخونی برای مراجع ماه، کدوم انتخاب
یه شعر معروفی وجود داره میگه که مه و خورشید و فلک همه در کارن، یکی هم که
همه هم میگه
آره دیگه میگه خودمونی شده آخرش با همون یکی هم که امشب در سرشوری دارم هست،
آره خب
در ادامش با ماه و پروین سخنی باشد. من در همین
هم بذار بشنویم، لاقل یه خورده بشنویم اصل شعر رو بشنویم ببینیم که چی بوده، با صدای
خانم پوران.
امشب در سرشوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم، با ماه و پروین سخنی گویم، و از روی ماه خود اثری جویم، جان یابم زین شب ها، جان یابم زین شب ها.
به به، جان یابم زین شب ها.
بله امیدواریم
اینطور باشه. حالا که هول و هوش ماه هستیم و انقدر راجع به ماه و دلبری ماه داریم میگیم و اینا، چرا زمین یه دونه ماه داره؟ این همه سیاره وجود داره در منظومه شمسی که پرشمار قمر دارن، فکر کنم رکورددارش سیاره زحل باشه دیگه، ساله که بیشترین تعداد قمر داره.
اون قبل از 19 بهمن 1401 بود که سیاره زحل، آره دیگه، با 83 قمر رکورددار بود، ولی چند تا قمر برای مشتری به تازگی کشف شد در همون بهمن ماه که در واقع اعلام شد در اون تاریخ، و مشتری الان رسیده به حدود 95 قمر و رکورددار.
95 قمر، بیشترین تعداد قمرهای منظومه شمسی رو با این حساب مشتری داره. بعد دقیقا. مقام دوم رو زحل داره. بعدی چیه؟ میشه مثلا مریخ که دوتا داره؟
نه در این بین ما اورانوس و نپتون رو هم داریم که تعداد قمرهای زیادی دارن. مثلا زیادی نپتون دار. 14 تا قمر داره.
نه بابا، عجب. و چه عجیب وضعیت قمرها. چطوریه که زمین هر ساعت یه دونه قمر داره تو این مسیری که در واقع سیاره ها میبینیم که پرشمار قمر دارن؟
ما وقتی میخوایم راجع به تعداد قمرهای سیاره ها صحبت بکنیم، باید یک سفری بکنیم به گذشته های منظومه شمسی و در کنار اون شرایط فیزیکی سیارهمون رو هم در نظر بگیریم. اول از اینکه منشأ قمرها متفاوت هستش، یعنی ما با یک فرمول کلی در تمام منظومه شمسی قمرها رو نداریم که مثلا بگیم قمرها به این دلیل به وجود میان. این نکته رو هم یادآور بشیم که دو سیاره اول در منظومه شمسی، یعنی عطارد و زهره، به خاطر نزدیکیشون به جرمی که در واقع بیشترین میزان جاذبه رو در منظومه شمسی داره، خورشید، ستاره منظومه شمسی، فاقد قمر هستن و قمر ندارن.
یعنی قمر دورشون نمیمونه دیگه.
نه ما چیزی رو نداریم. یعنی گرانش خورشید در واقع مزاحم این میشه که سالت در مورد اینکه ما به چه جرم میگیم قمر و برهم کنش نیروها چی هست که یک جرمی در مدار جرم دیگری قرار میگیره توضیح داد. در نتیجه به خاطر نزدیکی این دوتا سیاره به خورشید ما نمیتونیم که قمری رو به دورشون داشته باشیم.
خب زمین هم نسبتاً نزدیک به خورشید، پس چطور زمین تونسته یه ماه داشته باشه؟
خب حالا چیزی که هستش اینه که ما گفتیم منشأ قمرها متفاوت هستش. بعضی از قمرها، مثلا قمرهای زیاد سیاره‌های گازی که شما اشاره کردید، بیشترشون حاصل جاذبه زیاد اونها هستن، مثل یک جاروبرقی عمل میکنن و اجرام سرگردانی که در منظومه شمسی قرار دارن رو میتونن یه جورایی بکشونن به سمت خودشون و تبدیل به قمرشون بکنن. اما در مورد سیاره زمین همچین اتفاقی نیفتاده. یه جورایی میتونیم بگیم که ما یک تصادف باشکوه در زمانی که زمین در حال شکل‌گیری بوده داشتیم، حدود 4.5 میلیارد سال پیش، زمانی که زمین ما با زمین امروزی بسیار بسیار متفاوت بود. جسم سرگردانی که اندازه کوچیکی هم نداشته، تقریبا به اندازه سیاره مریخ بوده، میاد و با زمین برخورد میکنه.
اینا چون... همه تخمینه دیگه، یعنی تخمین از احتمالی که
شواهدی هم براش
مثلا داریم. چه شاهدی؟
مثلا زمانی که فضانوردهای ما در طی ماموریت‌های آپولو به ماه رفتن، ما میدونیم که مقداری از سنگ و خاک ماه رو با خودشون به زمین آوردن. ما این سنگ و خاک‌ها رو زمانی که در آزمایشگاه‌ها در زمین بررسی کردیم و ترکیباتش رو مورد بررسی قرار دادیم، متوجه شدیم که بسیار بسیار شبیه به ترکیباتی هست که ما در ساختار سیاره خودمون دادیم. یعنی این نشونه رو به ما میداد که آها، پس
اون تئوری درسته، یکی که از بدن زمینه.
یعنی
دیگه.
که منشأ ماه و زمین باید یک جا باشه، از دو جای مختلف شکل نگرفتن.
خب؟ یه جوری مثلا انگار که از یه خمیر نون مثلا اونجا روی میز هستش، یعنی یه تیکه جدا شده اون اطراف از همون خمیر نونه.
یعنی میدونید این نظریه به خاطر اینم درسته، از این جهت که اصلا زمین اونقدر درسته در جمع سیاره های سنگی بزرگترین سیاره است، ولی اونقدری هم جاذبه نداره که بتونه اجرام سرگردان رو، اونم تازه با اندازه ماه، چون ماه در مقایسه با اندازه زمین و به صورت کلی در مقایسه با اقمار دیگه منظومه شمسی قمر چندان کوچیکی هم نیستش، اونقدری هم بزرگ هست که تونسته شکل کروی داشته باشه. بنابراین ما این رو میتونیم نظریه قوی بدونیم مبنی بر این که ماه در واقع بخشی از زمین بوده.
خب ماه بخشی از زمین بوده و میگید که در واقع شکلای دیگه‌ای هم برای اقمار منظومه شمسی هست، مثلا به دام انداختن یک توده سنگ بزرگ در دام گرانش در واقع یک سیاره که مثلا میتونه یک قمر یا یکی دوتا قمر رو ایجاد بکنه برای یک سیاره، مثلا مریخ که فوبوس و دیموس دو قمری هستن که شکلشون علل ظاهر خیلی شبیه اون شکل کروی قمرها نیستش.
نه دیگه، اصلا ما به قمرهای مریخ به اصطلاح میگیم سیب زمینی. شنونده هامون یه سر برن به آشپزخونه، یه سری به سبد سیب زمینی فیازشون بزنن، میبینن که تمام شکلای سیب زمینی هایی که در آشپزخونه احتمالاً دارن همشون با هم دیگه فرق میکنه، هیچ دو تایشون شبیه هم نیستش. و در در مورد دو قمر سیاره مریخ، فوبوس و دیموس هم همینطور هستش. ما نگاه بزرگی داشته باشیم به تصویر منظومه شمسیمون، در نزدیکی سیاره مریخ مکانی رو داریم که بهش میگیم کمربند سیارک ها، یعنی بین سیاره مشتری و سیاره مریخ ناحیه‌ای وجود داره که اونجا تعداد بسیار بسیار زیادی
خردریزه.
دقیقاً اجرامی که بهشون میگیم سیارک ها وجود،
انگار یه لیوانی شکسته اونجاها. آره. و خورده‌هاش ریخته دیگه.
آره، در مورد منشأ این سیارک ها چند نظریه مختلف ما داریم. یکی شبیه همین لیوانی هست که شما میگید. یعنی یه نظریه اینه که احتمال میدن که در گذشته ما اونجا یک سیاره سنگی داشتیم که این متلاشی شده و این کمربند سیارک ها به قول معروف این خردریزایی که اینجا میبینیم بازمانده متلاشی شدن اون سیاره هستن. نظریه بعدی میاد بهمون میگه که نه، اینجا قرار بوده سیاره پنجم سنگی شکل بگیره، اما چون در همسایگیش ما قول گازی منظومه شمسی با اون جاذبه زیاد رو داریم، مشتری مانع از این اتفاق شده.
یعنی به این معنی که اون اجازه نداده که اون سیاره شکل بگیره.
دقیقاً این سیارک‌ها می‌خواستن هی به هم نزدیک بشن، با هم دیگه برخورد بکنن. مشتری یه جوری انگار اینا رو گرفته، هی از هم دیگه دور کرده. هرچند البته این رو بگیم که هنوز هم در کمربند سیارک‌ها برخوردهای اتفاق می‌افته، اینجوری نیست که اصلاً با هم برخورد نکنن، ولی این برخوردها برای شکل‌گیری یک سیاره کافی نبوده. حالا اون دو قمر سیاره مریخ، فوبوس و دیموس، دو تا سیب زمینی‌هایی که می‌گیم اطراف مریخ هستن، خودشون خیلی قمرهای جالبی هستن. یعنی با اینکه اندازه چندان بزرگی ندارن، ولی اولا چرخششون جالبه. یعنی که مثلا نسبت به قمر ما، قمر ما تو چند روز دوره زمین میچرخه؟
هلوش 30 روز دیگه، روندش کنیم دیگه.
دقیقاً 30 روز. ولی مثلا قمر فوبوس میتونیم بگیم که تو هر شبانه روز 3 بار داره به دور مریخ میچرخه.
پس اینقدر نزدیکه به در واقع سیاره.
داره نزدیکتر هم میشه. قسمت هیجان انگیزش اینجاست. عجب. هر 100 سالی که در واقع میگذره، قمر فوبوس حدود 2 متر، تقریبا یکم کمتر از 2 متر به سیاره مریخ نزدیک میشه. و 50 میلیون سال دیگه ما یک برخورد رو احتمالاً با سیاره مریخ خواهیم داشت. یعنی فوبوس یه جورایی سقوط میکنه به دل سیاره مریخ.
دیگه یه تصادف کیهانیه دیگه. دقیقاً. چون کوچیک هم نیست دیگه. دقیقاً. فوبوس.
و اگر این اتفاق بیفته، اون وقت ما همیشه که ویژگی‌هایی که برای سیاره‌های سنگی منظومه شمسی میگیم این هستش که حلقه ندارن به دور خودشون، برخلاف سیاره‌های گازی که همشون حلقه‌هایی رو به دور خودشون دارن. اون زمان زمانی هستش که ما احتمالاً اطراف سیاره مریخ یک حلقه خواهیم داشت. عجب. که فوبوس متلاشی شده است.
حالا تا این 50 میلیون سال آینده که قرار باشه که فوبوس با سیاره خودش، یعنی سیاره مریخ، تصادف بکنه و برخورد بکنه و به نوعی سقوط بکنه، ما وقت داریم که کاوشگرای فضایی رو شاید بفرستیم به فوبوس و دیموس ببینیم که اصلا جنسشون چیه. آیا اونها مثل کره ماه جنسی شبیه به جنس سیاره زمین دارن، یا جنسشون بیشتر شبیه اون اقلامیه که تو کمربند سیاره که هست؟ اون موقع در واقع میتونه اثبات بشه که در واقع خاستگاه قمرهای فوبوس و دیموس، قمرهای در واقع سیاره مریخ، از کمربند سیارک ها است. تا اون زمان باید منتظر باشیم ببینیم که چه مطالعاتی انجام میشه، چه شاهدهای عینی دیگه‌ای به وجود میاد برای اینکه رد منشأ در واقع قمرهای سیاره مریخ رو دریابیم که چه است. ولی داستان انقدر هیجان انگیزه، تا اینجا به شما وعده بدم که از اینجا به بعد هیجان انگیزتر هم میشه. گفتم داستان از این هیجان انگیزتر هم میشه. قبلش بپرسم که سال قمر مورد علاقه تو در منظومه شمسی کدوم قمره؟
راستش بخواین قمر تایتان،
قمر سیاره زحل،
بزرگترین قمر سیاره زحل و دومین قمر بزرگ در کل منظومه شمسی.
دومین قمر یعنی بعد از کدوم قمر میشه؟ یعنی
گانیمد.
من فکر کردم ماه خیلی بزرگه.
نه دیگه، گانیمد که اصلا یه قمر خیلی بزرگیه که از سیاره عطارد هم بزرگتر است.
عجب. پس حالا در واقع بریم سراغ تیتان. چرا تیتان رو دوست داری خیلی؟
برای اینکه تیتان منو یاد خونه میندازه، یاد سیاره زمین.
به به چرا؟
یه فرایند
ابعادش بالاخره یا چیش؟
تیتان اول اینجوری بگیم که از سال 1655 که کریستیان هویگنز کشفش کرد همیشه رازآلود بوده. چرا؟ ششمین قمریه که کشف شده. به خاطر اینکه در عصر فضا هرچی که در واقع فناوری ما پیشرفت کرد و کاوشگرهایی رو به سمت اقمار منظومه شمسی، به سمت سیاره‌های دیگه منظومه شمسی فرستادیم، هرچی نگاه می‌کردیم می‌دیدیم یه قمری هست در اطراف زحل، قمر تایتان، که هولش یک اتمسفر، یه جو غلیظی وجود داره. در واقع تنها قمر منظومه شمسی با یه جو غلیظه و ما نمیتونستیم بفهمیم اون رو چه خبره. و حالا این اتفاق میفته که در ماموریت کاسینی هویگنز، یک ماموریت پرهزینه و البته طولانی
و پرحاصل
و پرحاصل، پروب هویگنز جدا میشه از
یک کاوشگری ازش جدا میشه
از کاسینی و میره به سمت قمر تایتان که از این جو غلیظ عبور بکنه و در واقع برای ما داده هایی
ببینه اون زیر چه خبره.
دقیقاً زیر اون پرده هیدروکربنی چی داره میگذره،
زیر اون جو چی بودش، اون زیر چه خبر بود.
و اینجا یه اتفاق هیجان انگیز میفته و ما برای اولین بار در جای خارج از زمین حجم‌های بزرگ مایع رو در قالب اقیانوس‌ها و دریاها و دریاچه‌ها و رودخونه‌ها داریم
عجب.
مشاهده می‌کنیم و برش مشاهده عینی
بارش هم می‌بینیم دیگه.
و دقیقاً بارش داریم و وزش باد داریم، الگوهای هوایی یک کوچولو مشابه زمین داریم، ولی خب همه اینها هیدروکربنه. مثلا اون دریاچه‌ها به احتمال زیاد متان و اتانه، ولی خب این ماجرا رو جذاب‌تر می‌کنه به خاطر اینکه یک شکل خاصی از حیات بالاخره ممکنه بتونه اونجا به وجود بیاد. و یادمون نره که زیر پوسته در واقع تایتان یک به احتمال زیاد دوباره یک اقیانوسی از آب مایع که با آمونیوم غنی شده وجود داره.
گفتی که هویگنز رو ولی فرستادیم به معنی کاوشگر داخل تایتان، چیزی به دست نیورد که ببینه اون زیر چه خبره؟ اون صد ماموریتش خیلی طولانی نبود؟
نه، ماموریت که خیلی کوتاه تموم شد، ماموریت پروب هویگنز، ولی در همون مدت کوتاه اون تصویری رو از تایتان به ما داد که الان من بهش میگم چون منو یاد خونه میندازه. در واقع منظره ای از ریگزارها، منظره ای از دریاچه ها و رودخانه ها و همه اینها برای من یادآور سیاره خودمونه. و خب طبیعتاً علاقم به بیابان، همون ریگزارها رو وقتی من میبینم خیلی هیجان زده میشم. و نکته اینجاست که تایتان خیلی در سالهای آینده شگفت انگیزتر خواهد شد برای ما، به خاطر اینکه این همه رمز و راز رو سازمان‌های فضایی نمیتونن تحمل بکنن. حتما باید یه حرکتی، یه پروژه بلند پروازانه انجام بدن که برگردن اونجا. و به احتمال زیاد در سال 2027 ناسا با دراگن فلای به در واقع تایتان باز خواهد گشت.
من یادم میاد زمانی که هویگنز فرود اومد روی تایتان، ما پخش زندهش رو انجام میدادیم در برنامه آسمان شب. آقای افشاری اجرای برنامه رو انجام میدادش، پوریا ناظمی حضور داشت و ما خیلی سریع بودو بودو میرفتیم سعی میکردیم. یادمه که صدای در واقع تایتان رو هم به نوعی ضبط کرده بود. اولین تصویر همون ریگزاری که تو داری میگی سیاه و سفید بودش و بعدن دیدیم که رنگ‌آمیزیش کردن. الان اگر جستجو بکنید تایتان، حتما در واقع تصویرش رو میتونید در اینترنت بیابید. حالا ما حتما در صفحه اینستاگرام ایسکای فضایی هم قرار میدیم تصویری که هویگنز از تایتان گرفت. فوق العاده روزهای هیجان انگیزی بودش که هر لحظه همه منتظر بودن ببینن که آیا واقعا این کاوشگر هویگنز موفق میشه یا نه، چون ممکن بودش که در طی یک حادثه ای که نمیدونستیم چون اونجا چه هستش و چه میگذره و اینها، خیلی زود از بین بره. من به تایتان برمیگردم به خاطر اینکه تایتان گفتی که منحصر به فرد، چون جو داره، دما در اون دمایی هستش که میتونه مایه وجود داشته باشه و شاید خیلی فرق داشته باشه با قمرهای سیاره مشتری که اتفاقا فضاپیمای جوس به سراغشون رفت، که به جوس هم بر میگردیم. اما از شهرزاد یه بار دیگه برگردم به شهرزاد که شما قمر مورد علاقتون نگفتی. تا اینجا مارال گفتن قمر مورد علاقتشون ماه بوده، تایتان هم که سوژه مورد علاقه صالح بودش، برای شما قمر مورد علاقت کدوم قمر شهرزاد؟
بچه ها در ایستگاه فضایی از قمرهایی گفتن که خیلی در آرامش و خیال انگیز و اینها هستن، ولی من اونجا که خودم هم آرام و قرار ندارم،
بله،
قمر مورد علاقه هم یک قمر ناآرام در منظومه شمسیه.
بذار حدس بزنم. نمیتونم حدس بزنم.
بریم اطراف سیاره مشتری. ما فکر میکنیم که بیشترین فعالیت ها در سطح یک جرم در منظومه شمسی احتمالاً در زمین پرتلاطم خودمون داریم، ولی وقتی از قمر یو یا آیو صحبت میکنیم راجع به جرمی داریم صحبت میکنیم که چند صد آتش فشان فعال روش وجود داره.
یعنی قمر سیاره مشتری.
بله، و این فعالیت جوری هستش که این آتش فشان ها حتی گدازه هاشون، جریان های لاوا، تا کیلومترها میتونن که در واقع ارتفاع داشته باشن. هستن و این قمر یو با توجه به اینکه دو تا قمر دیگه بزرگ مشتری یعنی اروپا و گانیمد در نزدیکیش هستن، یه جورایی بین سیاره مشتری و این قمرها به لحاظ برهم کنش نیروها گیر افتاده و همین تعامل نیروها هستش که این قمر رو اینقدر سطحش رو در واقع پرتلاتوم و ناپایدار میکنه.
پس با این در واقع فعل و انفعالاتی که در سطح این قمر وجود داره به نظر میادش که یه سطح به نوعی آبل رو یا سطحی در واقع پل از پستی بلندی داره.
دقیقا زمانی که این لاواها در واقع روی سطح این سیاره جاری میشن به مرور زمان سرد میشن و ویژگی های این قمر همون دلیلی هستش که باعث شد ما امروز راجع به ماموریت جوس داریم اندک صحبت میکنیم. همون دلیلی است که این رو در جمع اهداف این فضاپیما قرار نمیده، چون ما داریم میریم سراغ قمرهای یخی، ولی حالا وقتی از قمر یو داریم صحبت میکنیم راجع به قمری داریم صحبت میکنیم که پر از آتش فشانه و محیط خیلی متفاوتی از اون سه قمر دیگه داره.
یادمون باشه که چند صد سال پیش وقتی که گالیله به مشتری نگاه کرد، در کنارش در پیرامون در واقع مشتری 3-4 تا نقطه دید که گاهی اوقات غیب میشدن، گاهی اوقات دو تاشون نبود، گاهی اوقات 4 تاشون بود و بدین ترتیب متوجه شدش که یه سری اجرامی دور یک جرم دیگه میگردن. این انقلابی رو در تاریخ نجوم و تاریخ دانسته‌های بشر درباره جهان پیرامون خودش ایجاد کرد و حالا در واقع ما داریم راجع به همین 4 تا قمر صحبت میکنیم، یعنی یو، اروپا، گانیمد و کالیستو که در واقع 4 قمر گالیله‌ای هستن که در واقع گالیله هم همین‌ها رو دیده بود و حالا در واقع بعد از چند صد سال، بعد از 400-500 سال داره یک دست ساخته بشر ارسال میشه، یا بهتر بگم ارسال شد 25 فروردین ماه فضاپیمای جوس به مقصد سیاره مشتری، یا بهتر بگم اصلاح بکنم به مقصد قمرهای یخی سیاره مشتری ارسال شد. ما را گفتیم که همین فروردین گذشته به نوعی یکی از دستساخته‌های مهم بشر برای کاوش در جای دوردست، جایی در پیرامون سیاره مشتری سفرش رو آغاز کرد. به نظر میاد سفر دوردرازیه.
داریم در مورد یک سازه گرون قیمت 6 تنی صحبت می‌کنیم که داره میره سمت قمرهای یخی مشتری و اولین باریه که یک مدارگرد داره حول یک قمری بجز ماه می‌گرده و مقصد اولش هم قمر بزرگ گانیمده. می‌خواد اونجا دوباره یه چیزایی بگرده. البته اینم بهتون بگم این سفر یه سفر 8 ساله است و قرار نیست از زمین شروع بکنه به حرکت کردن و مستقیم بره سمت گانیمد. یک سفر پر از تلاطم داره، قرار چند جا به صورت قلاب سنگ که فکر میکنم تو اپیزودهای قبلی صالح بیشتر در موردش گفته، قرار شتاب بگیره و پرتاب بشه به سمت قمر گانیمد و سیاره مشتری.
مقصد اول جوس کجا خواهد بود؟ اول به کجا میرسه؟ جوس به گانیمد میرسه. گانیمد در واقع چه ویژگی داره؟
خب ببینید، ما وقتی داریم در مورد قمرهای یخی صحبت میکنیم، چرا میگیم یخیان؟ چون سطح اینا از یخ پوشیده شده. ما میدونیم که زیر این سطح یخی ممکن اقیانوسی از آب وجود داشته باشه. وجود یک اقیانوسی از آب به ما این نوید رو میده که ممکنه ما اونجا آثاری از حیات رو پیدا بکنیم. نسل انسان برای ادامه حیات خودش چه گزینه آلترناتیوی داره؟ ممکنه که جوس بتونه جواب این سوال ما رو بده و گانیمد رو به ما معرفی بکنه.
و ما انتظار داریم که چه نتایجی رو به دست بیاریم که بتونه به این سوال پاسخ بده.
اهداف اصلی تحقیق و بررسی روی گانیمه چیه؟ اون میخواد ببینه که مخازن احتمالی که ما میدیم آب اونجا وجود داشته باشه چقدره، اصلا وجود داره یا وجود نداره، همش حدس و گمان و فرضیه بوده. بعدش اینی که میخواد اونجا نقشه برداری توپوگرافی بکنه، یعنی سطح گانیمت رو بیاد ازش عکس برداری بکنه، بیاد خواص پوسته گانیمت رو بررسی بکنه. و یه چیز خیلی مهم دیگه‌ای که وجود داره میدان مغناطیسی گانیمده که خاص خودشه. چرا مهمه؟ چون گانیمه تنها قمریه که مثل سیاره زمین این میدان مغناطیسی خاص رو داره. و اینم بهتون بگم که وجود همچین میدان مغناطیسی که توی زمین وجود داره به تشکیل حیات کمک میکنه، یعنی ما رو میتونه امیدوار بکنه.
و یه یادآوری هم بکنیم که اگر اشتباه نکنم توی یه جو خیلی رقیقی هم در پیرامونشه که از اکسیژن هست و خود این هم خیلی خبر مهمیه که به قولی گفتی آلترناتیو میتونه شاید برای زیست آینده انسان در جای به غیر از زمین باشه. البته وقتی میگیم امکان پذیر کردن زیست انسان در یک جای به غیر از زمین، کلی دنگ و فنگ داره، اصلا یه هاگیر واگیریه واسه خودش اگر قرار باشه که انسان در جایی به غیر از زمین یک امکانی رو برای زیست خودش ایجاد بکنه.
و من یه چیزی هم اینجا اضافه بکنم، وقتی میگیم که احتمال داره اونجا حیاتی وجود داشته باشه، یعنی تصوری از فاصله داشته باشیم. ما اگه همین الان تلفن رو برداریم، زنگ بزنیم به یه دوستمون، بلافاصله سلام بکنیم، اون بلافاصله صدای ما رو میشنوه و جواب ما رو میده. اما زمانی که جوس میرسه به گانیمت و اونجا یه نفر باشه که تلفن رو جواب بده و ما سلام بکنیم، 90 دقیقه بعد ما میتونیم جواب رو از جوس بگیریم. یعنی اینقدر فاصله زیاده. ممکنه که ما اونجا یه حیاتی پیدا بکنیم، اما این بعد فاصله رو هم باید در نظر بگیریم.
وقتی میگیم که جوس قراره که یک مسیر طولانی رو پیش بگیره و بره به سراغ اقمار یخی سیاره مشتری، این در واقع قمرهای بزرگ و به نوعی تو چشم سیاره مشتری که سالک گفتن که بیش از 90 قمر در واقع برای سیاره مشتری تا الان پیدا شده و در فهرست ها نامگذاری شده، حالا قرار بره سراغ 3 تا از قمرها و رسیدن به گانیمد به نوعی اولین مقصد جوس هست. در ادامه ایستگاه فضایی میریم به سراغ باقی مسیری که جوس دنبال خواهد کرد در کنار 2 قمر دیگه سیاره مشتری. صالح مارال اشاره کردن که مقصد اول فضاپیمای جوس قمر گانیمت هستش، قمر دومی که سراغش میره اروپا هست و انتظار داریم که تو اروپا چی رو ببینه، دنبال چی میگرده؟
ماجرا رو باید برگردونیم به یه مقدار عقبتر، زمانی که تلسکوپ فضایی هابل وقتی که قمر اروپا رو از این فاصله دور بررسی کرد، موفق شد که اونجا یک سری یخفشان‌ها وجود داره، یه سری فواره‌هایی از آب مایع انگار داره میاد و وقتی پرت میشه به هوا یخ میزنه.
واقعا؟
دقیقاً. این اتفاقی بود که ما رو خیلی به اروپا علاقمند کرد و گفتیم که خب حتما یه خبرای اونجا هست. و بررسی‌های بیشتر به ما نشون داد که همونطور که البته پیشترش هم حدس می‌زدیم و حالا با فکت‌ها و مشاهدات علمی داشتیم می‌دیدیم، قضیه رو اینه که در زیر پوسته اروپا، پوسته یخی سنگی این قمر، ما یک اقیانوسی از آب مایع داریم که احتمالاً با یه سری ترکیبات شیمیایی دیگه میکس شده. و اینم بگیم که این آب انقدر زیاده که اگر تمام اقیانوس‌ها و دریاهای روی زمین رو جمع بکنید، ضرب در 2 بکنید، شاید بشه اون اندازه آبی که زیر در واقع سطح این قمر وجود.
عجب. و وقتی که در واقع اشاره میکردن شهرزاد به اینکه یو قمر مورد علاقهش هستش، یکی از این 4 قمر معروف گالیلئی، گفت که سطحش آتش فشانهایی هست که همینطور در حال فورانه و گفت این فورانی که داره چندین کیلومتر در واقع فوران میکنه وقتی که این پاشش در واقع مواد درونی اتفاق میفته. و حالا در واقع قمر دیگه، این قمر اروپای جذاب، به جای اون گدازه ها آب میپاشه. یعنی چی؟
دقیقاً. ولی فکر نمیکنم که این قمر اروپا به اون شکلی که یو تحت تاثیر اون نیروهای گرانشی از اطراف در واقع قمرها و خود سیاره مشتری تحت فشار باشه، چون که یکی از نمیدونم چه کلمه ای رو میتونم برای اسموت استفاده بکنم، خیلی لطیف سطحش، نه اینکه نرم باشه، خیلی انگار مثل یه توپ بیلیارد مثلا، خیلی همچین یه فرم ترتمیزی داره، پستی بلندی خیلی کم داره و
در... کوه داره که این این آب فشان ها در واقع از کوه بیرون میاد یا چجوری؟
نه دیگه، آب مثل همون مواردی که ما در قمر انسلادوس زحل سالها پیش دیده بودیم
که یخ فشان اونجا بود. چون آره. سردتره
و نکته اینه که اروپا خیلی جای سردیه کلا، این قمر اروپا،
قمر اروپا.
آره، یعنی مثلا دماش به طور متوسط میشه گفت یه چیزی حدود منفی 140 درجه سانتیگراد و این ماجرا رو پیچیده میکنه برای اینکه حالا شما چه شکلی از حیات رو اونجا میخواید دنبالش کنید.
و اینکه میگی که به نوعی آب فشان داره و اینها، چطوری آب تو اون دمای خیلی زیاد زیر صفر در واقع چطور یخ نمیزنه؟
وقتی میرسه به سطح و فوران میکنه از سطح یخ میزنه.
یعنی اون زیر گرم هم هست دیگه. بله، بله. آب مایع دیگه اون زیر.
نکته اینه که اروپا به لحاظ زمین شناسی هم یک قمر فعال محسوب میشه و احتمال زیاد در کنار یه جو رقیقی از اکسیژن که داره، یک هسته آهنی نیکلی داره و در واقع این باعث میشه که یعنی یک مجموعه ای رو ما اینجا شاهدش هستیم که آب در زیر یک لایه بزرگی از یخ به صورت مایع وجود داره و وقتی فوران میکنه ما اون رو در فرم یخ مشاهده میکنیم.
خیلی هیجان انگیز شد، خیلی هیجان انگیزه و این تازه دومین مقصد ماموریت جوس هست.
این هیجان که شما میگید از اینجا برای من جذاب تر میشه که اول داستان در سال 1610 با یه تلسکوپ کوچیکی که 20 برابر بزرگ نمایی داشته شروع شده و گالیله اول اروپا رو در کنار یه قمر دیگه دیده و نتونسته اینا رو تفکیک بکنه، فکر کرده یه قمر رو داره میبینه و بعد ابزارش رو یه کمی بعد ارتقا داده، اینا رو تونسته تفکیک بکنه و ما حالا داریم از این صحبت میکنیم که فضاپیمامون بره برسه به اروپا و ببینه اونجا چه خبر.
و این داستان ادامه داره، چون تا لحظاتی دیگه میخوایم برسیم به سومین مقصد ماموریت جوس.
کالیستو سومین مقصد فضاپیمای جوس هستش و دومین ماه بزرگ سیاره مشتری. زمانی که از کالیستو صحبت میکنیم به لحاظ ریخت شناسی این قمر در وهله اول برامون خیلی جالبه، چون هر آنچه دهانه برخوردی که فکرش رو بکنید روی این قمر وجود داره.
یعنی جو نداره با این حساب؟
نه جوی نداره
یا جوی که نگهدارنده سیاره باشه از تصادفهای
نه،
فضایی؟
نه دیگه، دقیقا مثل عطارد یا ماه خودمون که تقریبا میتونیم بگیم جوی ندارن و یه جورای سپر محافظی در برابر برخورد اجرام سرگردان و شهاب سنگ‌ها ندارن، قمر کالیستو هم پوشیده شده از دهانه‌های برخوردی. اگر شنونده هامون یه جستجوی ساده‌ای در اینترنت انجام بدن، عکسای این قمر رو نگاه بکنن، یه سری در واقع لکه‌های سفید رنگ و سیاه رنگ رو توی عکسای این قمر میتونن ببینن،
مثل ماه.
دقیقاً، که این البته ماهیتشون فرق می‌کنه. اون لکه‌های سفید رنگی که می‌بینن یخ هستش و اون لکه سیاه رنگی که میبینن اون یخ و پوسته‌ای هست که دچار فرسایش شده. این رو هم بگم که ما چون میدونستیم این همه برخورد با این قمر صورت گرفته، در گذشته فکر میکردیم که قمر کالیستو یک جسم یه جورایی میتونیم بگیم مرده هستش در منظومه شمسی و فعالیت خاصی نداره یا ویژگی‌های خاصی نداره، تا اینکه یکی از ماموریت‌هایی که ما خیلی پیشتر از جوس ماموریت گالیله که سال 1990 میلادی به قمر کالیستو فرستادیم، این رو بهمون نشون داد که این قمر هم یه جورایی پوسته یخی سنگی داره که ممکن هست زیرش اقیانوس‌هایی از آب مایع جریان داشته باشه و شاید میزبان گونه‌ای از حیات باشه، و همین ویژگی بودش که ما تصورمون راجع به کالیستو عوض شد و باعث شد که فضاپیمای جوس در مسیر اکتشاف‌های خودش این قمر رو هم قرار بده.
صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید. درباره قمرها در منظومه شمسی صحبت میکنیم، راجع به جذابترین قمرها و البته قمرهای سیاره مشتری که مقصد ماموریت فضایی جوس هست که تازه آغاز شده و این مسیر دور و درازی که جوس خواهد رفت، باید ببینیم که اصلا سالم میرسه به پیرامون سیاره مشتری یا نه، چون بعد از اون مانورهای عجیب و غریبی که مارال اشاره کردن که باید دور چند تا سیاره بره تا شوت بشه بره با سرعت مناسب بتونه در مسیر قرار بگیره، به هر حال بعد از کمربند سیارکام عبور بکنه. ممکنه بگیم که حالا انقدر تراکم کمربندهای سیارک‌ها خیلی زیاد نیست اونقدری که بخواد تصادف بشه، ولی به هر حال باید از لای این اجرام عبور بکنه و ما هم نمیدونیم که مدار هر کدوم چگونه هستش. باید ببینیم که آیا سالم میتونه از کمربند سیارک‌ها عبور بکنه یا نه. شاید یک خبر این باشه که در تصادف با یک جرمی مثل یک از سیارک‌های کمربند سیارک‌ها مسیرش عوض بشه یا اصلا منهدم بشه، کسی چه میدونه. این اصلا میتونه دور از ذهن نباشه، یک از سناریوها باشه، ولی اگر برسه و اگر ماموریتش رو درست انجام بده چه شود. متشکرم که شنونده این اپیزود شماره 31 یا اپیزود شماره 1 از فصل 4 پادکست ایستگاه فضایی بودید. مارال کوشکی، شهرزاد میرسلطانی و محمد صالح تیمار در این ایستگاه همراه ما بودند. مردم زمین، خدا نگهدار.